بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و سعادت آقای امام زمان اجماعا صلوات بفرستید. ضمن عرض سلام و ادب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض تبریک عید قربان خدمت شما عزیزان بزرگواران. خدا انشاءالله توفیق طاعت، ترک معصیت، شب زنده‌داری، بیداری از خواب غفلت را نصیب و روزی همه ماها بگرداند. ما را آنی کمتر از آن به خودمون واگذار نکند. دقایقی مصدع هستم. ابتدا یک مسئله شرعی محضر شما خوبان عرض کنم و چند جمله‌ای در خصوص عید و خیلی وقت شما عزیزان رو نگیرم. خدا انشاءالله حرفای خوبی رو بر زبانم جاری کند که هم برای خودم و هم برای شما مفید واقع شود. مسئله شرعی سوال می شود که آیا قربانی واجبه؟ وقتی انسان در سرزمین حج باشد و حاجی باشد و خواسته باشه اعمال رو انجام بده، یکی از واجبات اونجا بحث قربانی هست. اما ای که سالهای بعد آیا این حاجی که رفته واجب هر سال قربانی داشته باشد؟ می فرماید نه، واجب نیست. فقط خیلی تأکید شده و مستحب، و این مخصوص حاجی هم نیست. در سالهای بعد هر سال روز عید قربان مستحبه اونی که حاجی هست، اونی که حاجی نیست قربانی کنه. حتی دارد که میگه یک نفر نمیتونن، سه چهار نفر با هم قربانی داشته باشن. اما یه وقت است که این مستحب واجب میشود. کی؟ به واسطه قسم یا به واسطه نذر. مثلا میگه به خدا قسم امسال من میخوام روز عید قربان قربانی کنم. قربانی مستحب با این قسمه برش چی شد؟ واجب شد. من قبلا در جلسه احکام قسم رو گفتم، حتما باید با لفظ جلاله باشد، بگه به خدا قسم. اگه گفت به حضرت عباس قسم میخوام قربانی کنم، این واجب نمیشود. به امام رضا قسم میخوام قربانی کنم، نه، گفت به خدا قسم، والله تلا بالله، یا فارسی گفت به خدا قسم، و قربانی مستحب برش واجب می شود. یا نذر می کنه، میگه از خدا بر من واجب می شود که امسال عید قربان قربانی کنم، یا به خاطر خدا من عید قربان رو می خوام قربانی کنم. این نذره. نذرم قبلا باز احکامش رو عرض کردم در این مکان که حتما باید اسم خدا باشد. حالا یا میگیم از خدا بر من واجب میشود، یا میگیم به خاطر خدا، یا عربی میگیم لله علیه. طرف میگه من تو نیتم بود نذر کرده، میگه که گفتم امسال میخوام قربانی کنم، عمل به این نیت واجب نیست، واجب نشده. اگه گفت به خاطر خدا، اگه گفت از خدا بر من واجب می شود که قربانی کنم، او وقت قربانی مستحب میشه واجب. صلوات بفرستید. اما عید قربان، عیدهای اسلامی از جهت مناسبت به سه گروه تقسیم می شود، به مناسبت اشخاص مثل تولد اولیاء الهی، تولد مثلا فلان امام معصوم، خوب عیده، به مناسبت اعمال مثل عید فطر و قربان، سوم به مناسبت رویدادها اعم از اجتماعی مثل قدیر، مثل مبعث، عید سعید مبعث، این رویداده اجتماعی یا فردی مثل تولد، مثل ببخشید ازدواج حضرت زهرای اطهر و حضرت امیر علیه السلام، این رویدادی است فردی است، خب عیده. پس این عیدها یا تولد حضرات معصومینه یا مثل عید سعید قربان یا عید ببخشید بله قربان و فطر به واسطه اعمال، زیر اعمالی بوده که او عید واجب شده، عید شده، یا وقایع اجتماعی مثل عرض کردم مبعث یا عید قدیر. خواستگاه عید قربان عزیزان برای حضرت ابراهیم علیه السلام، عید قربان عیدی است که انسانهای آگاه رو به یاد قربانگاه ابراهیمی میاندازد، قربانگاهی که درس فداکاری، درس ایثار، درس جهاد در راه خدا فرزندان آدم و اولیاء خدا. حالا در بحث قربانی بزرگواران، چون عید قربان عید قرب است، مقام قرب، نزدیک شدن به حضرت حق، پذیرفته شدن قربانی، کشتن هوای نفس، خیلی مهمه، کشتن هوای نفس، دلم میخواد این کار رو انجام بدم نشد، آیا خواست خدا هست یا نیست؟ خدا به ابراهیم میگه بچه تو ذبح کن، دلش میاد، میگه چون خدا گفته چشم. اینجا خواست خدا رو بر خواست دل ترجیح میدهد، این میشه مبارزه با هوای نفس، که خیلی از وقتا میگه دلم میخواست، اما نگاه نمیکنه که خواست خدا چیه، تکلیفش الان چیه. و دور کردن شیطان. حالا در بحث قربانی ها، اولین قربانی که اتفاق افتاد توسط قابیل و هابیل بود. هابیل شغل چوپانی بود، قابیل کشاورز زراعتکار بود، و قربانی هابیل پذیرفته شد. چرا؟ چون اخلاص بود، اخلاص، چون تقوا داشت جناب هابیل. این تقوایه عزیزان، باز این نکته ایست اینجا، در قرآن کریم داریم انما یتقبل الله من ال، بگید متقین، من عمل رو از هر بی سر و پای قبول نمی کنم، شرط قبولی عمل تقوای الهی است. تقوا یعنی خدا محوری، تقوا یعنی گناه نکردن، تقوا یعنی خدا رو ناظر بر احوال و کردار دونستن، تقوا یعنی خدا رو ناظر دونستن، قیامت رو پیش رو دیدن، شیطان رو در کمین دیدن. این تقوای باشه عمل قبول می شود. این حکایت رو شنیدید، به امام صادق عرضه داشتن که فلانی خیلی انسان خلاصه مؤمنی است، دائم الذکر، تسبیحی دارد و سبحان اللهش و صلواتش و نمیدونم دائم الذکر. امام فرمودن ببینم این شخصی که اینو این اندازه ازش تعریف میکنن عملش چیه. حالا دارد امام پشت سرش اتفاقی، اتفاقا اتفاق افتادی وقتی هم سفر شدن با او، دیدن این شخص وارد نانوایی شد، دو قرص نان ورداشت و نون پول نداد، اومد بیرون، ما هم با خودشون فکر کردن حمل قرار دادن، شاید این حساب کتاب داشت با ایبندی. اما اونجای میوه فروش امام دیگه براشون یقین حاصل شد، چون یه نگاه به اطراف کرد تا بنده خدا حواسش نبود دو عدد میوه برداشت. امام با خودشون عجب، پشت سرش اومدن دیدن وارد یه خرابه ای شد. این دو قرص نان، این دو عدد میوه رو بین فقرا تقسیم کرد. بعد بیرون اومد، امام فرمودن تو چه کار کردی؟ گفت مگه شما قرآن نخوندی که خدا در قرآن گفته من جا ابل حسنه فله و عشرا امثالها، یه دونه حسنه داشته باشی ده برابر می شود. خب من چهار تا دزدی کردم، چهار تا گناه، اینا رو بخشیدم ده برابر شد 40 تا، او 4 تا رو کم کنیم 36 حسنه تو نامه عمل. محل شاهدم اینجاست که حکایت رو گفتم. امام فرمودن بنده خدا تفسیر غلط از آیات قرآن نداشته باش. خدا در قرآن گفته انما یتقبل الله من المتقین، شرط قبولی عمل تقواست. اگه تقوا داشتم عملم پذیرفته می شود، اگه من تقوا نداشته باشم میلیاردها پول هم تو بنای خیر، تو نمیدونم فلان مسجد فلان مدرسه هزینه کنم، وقتی تقوا نباشه فردای قیامت میبینم هیچی نیست تو نامه عملم. آخ خدا، یه همه هزینه کردم، یه همه زحمت کشیدم، یه همه آبرو گذاشتم. خطاب میرسد بنده من تقوا نداشتی، تو برای من انجام ندادی، اخلاص داری کارت نبود. حالا اینجا هم جناب هابیل چون انسان با تقوایی بود، مخلص بود، عملش پذیرفته شد. پس اولین قربانی توسط هابیل و قابیل که باز قصه شو شنیدید. دومین قربانی برای روشن شدن حق، قرآن رو نگاه کنید، تاریخ رو مطالعه کردید، در بنی اسرائیل بنده خدایی به قتل رسید، میخواستن قاتل رو پیدا کنن نمیتونستن، اومدن محضر حضرت موسی پیغمبر علی نبینا و آلی و علیهم السلام، چه اتفاقی افتاده چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن یک گاوی رو قربانی کنید، که بعد قصهش رو شنیدید. اونجا یه بهانه های بنی اسرائیلی در همون 3-4 آیه در سوره بقره هست. پس دومین قربانی برای روشن شدن حق. قربانی سوم که در تاریخ داریم، قربانی و ذبح برای غیر خدا. قربانی و ذبح برای غیر خدا کجا؟ قصه حضرت ایوب پیغمبر رو شماها خوندید، داستان حضرت ایوب. حضرت ایوب خیلی انسان صابری بود، خیلی خدا رو عبادت میکرد. به تعبیر حقیر شیطان حسادت کرد، گفت خدایا چون ایوب در ناز و نعمت هست یه اندازه تو رو میخونه، یه اندازه در خونه تو میزنه، اگر راست میگی به من این قدرت رو بده، من رو بر او مسلط کن تا من اموالشو بگیرم، فرزندانشو بگیرم، ببینم بازم تو رو خواهد خون. چون متاسفانه بعضی از ما انسانها دور از جمع، ایمان ما، عبادت ما، بندگی ما لحظه ایست، استمراری نیست درش. اگه گرفتار باشم خدا رو میخونم، اگه در ناز و نعمت باشم گاهی از مواقع خدا رو میخونم، شاید بعضی از مواقع خدا را نخونم، در خونه شون رها کنم. خدا میگه باشه. جناب شیطان رو خدا مسلط کرد بر اموال ایوب. به حضرت ایوب پیغمبر خبر رسید که اموالتون همه تلف شد. چی گفت؟ گفت الهی شکر، خدایا راضی هستم به رضای تو، امانتی بود دست من، رفت راحت. فرزندان شما ایوب همه در یک روایت داره زیر آوار رفتن، 10-12 تا بچه. جناب ایوب بچه ها بازم گفت الهی شکر امانت بود رفت الحمدلله. من دارم میگم شما میشنوید راحته، ولی برید به عمق قصه. 10-12 تا فرزند یه جا زیر آوار برن به پدر خبر بدن، بعد بگه الهی شکر راضی هستم به رضای تو. خیلی ایمان میخواد، خیلی انسان باید وصل باشد به او، خیلی باید نمیدونم اعتقاداتش قوی باشد، ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه. بازم گفت شیطان دید نه نمیتونی از این. به جایی رسید عزیزان بزرگواران که جناب ایوب دیگه تو شهر هیچی نداره، مریض شده، از شهر بیرون اومده، تنها مونسش خانومش بود، خانوم رفت و آمد میکرد، براش غذا میبرد. بله شاید هم اینجاست قربانی برای غیر خدا. یه وقت شیطان به شکل یک انسانی اومد محضر یک خانم و یه بزغاله تحویل یک خانم داد. میخوای شوهرت خوب بشه؟ بله من از خدامه. یه بزغاله رو بده ذبح کنه ولی نام خدا رو بر زبان جاری نکنه. این صریح آیه قرآن عزیزان، وقتی گوسفند را ذبح میکنیم حتما باید نام خدا، یک به نام خدایی، یک بسم اللهی، و الا گوشتش خوردنش جایز نیست. تو این رو ذبح کنه، نام خدا رو بر زبان جاری نکنه، شوهرت خوب میشه. وقتی میگن این خانم بنده خدا اومد پیش حضرت ایوب علی نبینا و علی و علیهم السلام، بعد حضرت ایوب متوجه شد، گفت بنده خدا شیطان بوده اومده چنین پیشنهادی داده. بعد یه جمله ای گفت که خیلی پیام داره برای من و شما. گفت چند سال در ناز و نعمت بودیم؟ گفت 70-80 سال. چند سال بی کیفیت؟ 7-8 سال. خب بی انصافی نیست 70-80 سال از نعمتهای او استفاده کردیم، حالا 7-8 سال بی کیفیت بعد زود قالب توهی کنیم؟ دقت کنید، بنده خدا کوچکترین مرض، بلا، مصیبت بهش رسیده، جزع، فزع، بگو خدایا راضی هستم به رضای تو. پس اینم باز یک قربانی. قربانی بعدی حضرت عبدالمطلب نذر کرد که اگه خدا 10 تا پسر بهش بده یکی رو قربانی کنه، ذبح کنه. اتفاقا خدا 10 تا پسر بهش داد و حضرت عبدالمطلب میخواد چیکار کنه؟ این نظری که کرده به جامعه عمل بکنید. تو باز قصه شو شنیدید، وقتتون رو زیاد نگیرم. هی قرعه زدن به نام پدر پیغمبر ما افتاد حضرت عبدالله، بار دوم، سوم، چهارم، خلاصه تا وقتی که 100 شتر توی کفه ترازو، یعنی یه طرف عبدالله یه طرف، او وقت دیگه به نام شترها. باز اینم یک قربانی. قربانی پنجم محل شاهد حضرت ابراهیم خلیل، اونم تو خواب خدا بهش میگه بچه تو ذبح کن. حالا تسلیم رو ببینید عزیزان، تقوا رو ببینید، ایمان رو ببینید. میگه چشم، چون تو گفتی باشه چشم. حالا حضرت ابراهیم استحضار دارید که صاحب اولاد نمیشد، سنی از حضرت گذشته، از همسرش ساره صاحب اولاد نمی شود. یه پیشنهاد داد، هاجر کنیز ساره بود، گفت اگه امکانش هست این رو به من بفروش. این قصه اتفاق افتاد، صاحب اولاد شد، این بچه بزرگ شده، بالغ شده، نوجوونه، جوونه. حالا خدا بهش میگه بچه تو ذبح کن. میگه چشم. دقت کنید، رب حبلی من الصالحین. سوره صافات آیه 100، پروردگارا به من فرزند صالحی عطا کن. اما خدا چه کار کرد؟ خدا چی گفت؟ خدا در جواب فرمود فبشرناه به غلام حلیم. ابراهیم میگه فرزند صالح میخوام، خدا او رو بشارت میده به فرزند حلیم، که باز این بحث داره، نکته هست، وقت نیست من خیلی بازش کنم. ابراهیم گفت خدایا فرزندی به من بده که از صالحین باشد، ولی خدا فرمود من فرزندی بهت میدم که حلیم باشد. صالح تفسیر شد به حلیم. حلم یعنی چه؟ حلم یعنی سنگینی، حلم یعنی وقار، حلم یعنی فهم و شعور عزیزان، یعنی بصیرت، یعنی صاحب نظر بودن و دقیق. حالا این جناب اسماعیل به نوجوانی رسیده، یا بنیه انی ارا فی المنام، آی پسرکم من در خواب دیدم، انی از بحک که تو را ذبح می کنم، فنظر مازا ترا، نظرت چیه؟ حضرت ابراهیم خلیل میاد به بچهش میگه فنظر نظر تو چیه. اما حضرت اسماعیل چی گفت؟ حضرت اسماعیل هم چون فرزندیست اهل فکر، فرزندیست بصیر، خیلی مهمه عزیزان. حلم عرض کرده یعنی بصیرت، حلم یعنی وقار. این فرزند با بصیرت چی گفت؟ یا ابت افعل ما تو عمر، ای بابا کاری که خدا بهت گفته چی؟ انجام بده، تعلل نکن. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، انشاءالله منو از صابرین خواهی یافت. یعنی فرزند صالح باشد صابر هم هست، وقتی صالح بود صابر هم هست، صالح باشد در خداشناسی هم صالح خواهد بود. در یک کلمه محضرتون عرض کنم، در مرگ و در ممات و در حیات در همش صالح خواهد بود. این بحث حلم حالا وقت میخواد که در این زمینه چند جمله صحبت بشه، چون حقیقی خیلی حساس هستم رو زمان، خیلی وقت عزیزان رو نگیرم. از خدا بخواهیم که خدا این صفت حلم را اگه در وجود ما هست تقویت کنه، اگه نیست این صفت رو به ما عنایت بفرماید. بگید حلم یعنی چی؟ من معنا کردم. فقط یکی دو تا جمله براتون و مثال عرض کنم. امام مجتبی حلیم بودن. از کجا مشخصه؟ اونجایی که شخص شامی اومد شروع کرد به بد و بیراه گفتن، امام صبر کردن تا خوب خالی شد. امام متوجه شدن که بد امام رو به او معرفی کردن. بعد امام از این طرف، ببینید حلم چه کار میکنه؟ دشمن انسان را تبدیل میکنه به دوست، اونم دوست درجه یک. امام فرمودن مکان نداری بهت مکان میدی، نمیدونم قضا نداری غریبی. میگن این شخص وقتی از مدینه خارج شد گفت اگر از من سوال میکردید وقتی وارد شدم، دشمنترین انسانها در نزد من مقبوسترین انسانها امام مجتبی بود، الان میگم که دوستترین انسانها، بهترین انسانها وقتی حلم باشه ای حاصل میشود. وقتی حلم بود به امام باقر علیه السلام گفت انت عذر میخوام بقر. امام از کوره در رفتن، حالا کسی عذر میخواد بیاد به بنده نوعی بی کیفیت بگه انت بقر، چقدر ناراحت میشم، چقدر از کوره در میرم. شاگردان این مکتبم به همین کیفیت بودن. یعنی وقتی حلم باشه خیلی از کارها درست میشه عزیزان. ماشین بنده خدا گوشه ماشینش به گوشه ماشین من خورده، پیاده شدم اولین حرفی که زدم شروع کردم با فحش دادن. مگه چشم نداری نمیبینی؟ حالا حرفای رکیکم بر زبان جاری کردم. یک دو سه دقیقه آمپرر زد بالا، بعد که سرد شدم آروم شدم وقت پشیمان میشوم. ای بنده خدا که شناسم هست دیگه فایده ای تموم شد. اگه انسان حلیم باشه همون وقت پا رو هوا میذاره، او وقت حرفای رکیک بر زبان جاری نمی کند، او وقت آستانه تحملش رو بالا میبرد. تو زندگی هم به همین کیفیت اگه حلم تو زندگی باشد خیلی از مشکلات خانواده ها هم حل خواهد شد. بچه در به ماشین رو نمیدونم محکم تر بست، بابا شروع میکنه به سر و صدا و فریاد. وقتی حلم نباشه، وقتی حلم باشه این خب زد که زد، فدای سرت، هیچی بروش. و از همین نمونه ها ببینید. پس بخواهیم در این شب عید به مقام حضرت ابراهیم، به مقام حضرت اسماعیل که خدا این صفته رو اگر در وجود ما نیست بیاره، اگه هست تقویت بفرماید. که حالا عرض کردم نمونه های زیادی در این زمینه هست و شما خوندید. خدا انشالله عاقبت امر همه ماها را ختم به خیر و سعادت بفرماید، دشمنان اسلام رو نابود و جبهه اسلام رو پیروز بفرماید، سایه مقام عظمای ولایت رو بر سر همه ماها مستدام بدارد. مریض ها، خاص منظورین، جانبازان، سرطانی ها، سفارش شده ها لباس عافیت بپوشاند. سفر مسافرین اسلام خاص زوار بیت الله رو بی خطر بگرداند.